حالا راحت میخوابم، خیلی راحت تر از شبای پیش.
شب بخیر عمر.
شب بخیر مادر.
در بخش نقد و تحلیل متن نمایشی که شنیدی، در خدمت دو منتقد ادبیات و تئاتر، جناب آقای رضا شفته و دکتر پژمان دادخواه هستیم.
به نام خدا، با عرض سلام و درود، امید که مباحث خوبی رو برای شنوندگان عزیز در پیش داشته باشیم.
انشاءالله.
به نام خدا، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان فرهیخته این برنامه.
آقای آشفته، دیشب در مورد جایگاه نویسنده یعنی آقای ویلیام سارویان مفصل برای شنوندگانمون توضیحاتی رو فرمودین، اما امشب من میخوام از شما بپرسم که جایگاه خود این متن، یعنی رمان کمدی انسانی، در میان دیگر آثاری که از این نویسنده به جای مونده چه هست؟
بله، خب همونطور که شب گذاشتم اشاره شد، آقای ویلیام سارویان بسیار نوشته، بنابراین سختی که متونش رو بشود خیلی خلاصه‌وار بررسی کرد، اما در میان آثاری که او خلق کرده یکی از بهترین هاش همین کمدی انسانی هست، به خاطر اینکه همونطور که آقای دادخواه هم در رسه پیش اشاره کردن، او از کودکی شروع به نوشتن میکنه، بارقای نوشتن رو در او کشف میکنن، یا خودش متوجه میشه، یا پدری داشته که نویسنده بوده اما احتمالاً نویسنده ناکامی بوده چون اسم رسمی نداشته در نوشتن، ولی برخوردار از استعداد نوشتن بوده و صاحب تفکر بوده. اما او از 13 سالگی نشانه های نوشتن درش بارستر میشه، در 16 سالگی شروع میکنه به طوری جدیتر نوشتن و حتی آثارش چاپ میشه در روزنامه ها، و در سال 1929 نمایشنامه قلب من در کوساران یا عشق من در کوساران رو خلق میکنه که خود این مد داله بر این قضیه هست که ما با یک نویسندهی مواجه هستیم که پس از این میتواند جهان ادبیات رو چه در امریکا و چه در کل دنیا تحت تاثیر قرار بده. و در میان تمامی آثاری که او خلق کرده، یکی از مهمترین آثارش باز یک نمایشنامه هست که در سال 1940 نوشته میشه، احتمالاً هست دوران زندگی تو یا دوران زندگی شما، یو تو یا شما ترجمه میشه در جای مختلف، که هم موفق به جایزه منتقدان نیویورک میشه که این جایزه رو دریافت میکنه، و هم موفق به جایزه پولیتزر 1940 میشه که این جایزه رو دریافت نمیکنه. بالاخره آقای ویلیام سارویان روح سرکشی داره، آدم اوسیانگری هست، نسبت به فهم پیرامونیش حساس است، آدمی نیست که باری به هر جهت بخواد بنویسه یا باری به هر جهت بخواد به قلم خودش سمت سو بده. اون نسبت به نگاه تجاری بدبینانه هست و خانخا این در رفتارهای او، در کنشهای او تاثیرگذار هست، و خودش هم میگه که من این رو نپذیرفتم به خاطر اینکه نمیخواستم هنرمند به قضاوت تجارت درباره هنر وابسته بشه، یعنی اون نگاه تجاری یا اون پول و سرمایه که حاکم بر جامعه آمریکایی و جامعه سرمایه داری هست، نمیخواست خط خطوط نوشتاری او رو تعیین بکنه.
بله،
و این مقدمه هست برای خلق آثار دیگرش که یکی از اون آثار که باز هم جز آثار موفقش هست، کمدی انسانی هست که اول فیلم نامه هست، در هالیوود نوشته میشه، اما اونجا هم باز نوع برخوردهای تجاری یا نوع برخوردهای حالا حرفه‌ای سینما که به دنبال فروش بهتر و جلب گیشه هست، و در این حال آقای سارویان مخالفت داره با چنین نگاهی. بالاخره آدم متفکر هست، یک هنرمند مستقل هست و چندان به سرمایه و سرمایه‌داری وابستگی نداره، اصلا خودش هم در زندگی شخصیش هم این میل به جذب سرمایه رو نداره، به خاطر حالا شاید اون روحیه‌ای که داره و حالا روحیه چندان مناسبی هم از بیرون نیست، به لنگارانه داره زندگی میکنه و همه چیزش به دام الخمر بودن یا به قمار بازی منجر میشه، و در این حال میبینیم که خود این قضیه او رو تبدیل به یک آدم مستقلی میکنه که اصلا وابستگی به مال دنیا نداره و این جایزه اسکار هم نصیب او میشه. اما در این حال با این فیلمنامه یا با این فیلم مخالفت داره و این زمینه نوشتن این رمان رو فراهم میکنه که حالا با نگاه مستقلتر یا اصلا اون نگاه خاص آقای ویلیام سارایان کمدی انسانی رو خلق کنه، که این خلق نشون میده که او یکی از شاهکارهاش در کنار اون شاهکارهای نمایشنامه نویسیش داره خلق میکنه و بله. در کنار ادبیات نمایشی در ادبیات داستانی هم میتونه یکی از صداهای برجسته در عالم ادبیات قرن بیستم و در این حال به عنوان یک آدم ماندگار باشه. خب این موارد رو گفتیم برای اینکه به اینجا برسیم بگیم که خب حالا این اثر چقدر میتونه ارزشمند باشه. او یک شهر خیالی داره به اسم ایساکا که باز شهری هست در کالیفرنیا که محل زندگی او هست، محل تولد او هست. بعد به مقطع زمانی جنگ جهانی اشاره میکنه، 1943 که اون حد حدود خلق فیلمنامه و رمان هست و در این حال خود صحنه اصلی و موقعیت اصلی درام هم در همین موقعیت جنگ جهانی داره میگذره. سربازها مدام سوار بر قطار هستن و مدام دارن جا به جا میشن و همه به گونه احساس بیوطنی میکنن، چون جنگ اون حال و هوای آوارگی رو تحمیل کرده و در این حال دلتنگی هایی دارن برای اینکه برگردن به سمت مادر، برگردن به سمت خواهر، برگردن به سمت نامزدهاشون، و در این حال این امید و عشق رو هم دارن و از اون سو هم اون ناامیدی و مرگ هم تحمیل میشه بر این سربازها. اینها اون حال و هوایی هست که در این 39 فصل این داستانها رو تو در تو به هم گره میزنه و کمدی انسانی رو خلق میکنه که این یک جورایی هم یادآور کمدی الهی دانته هست که با اون دارن قیاس میکنه. دقیقا
با شنیدن اسم کمدی انسانی آدم بلا فاصله به یاد کمدی الهی دانته.
حالا اون جهان دوزخ و برزخ و اون سگانهی که دانته خلق کرده، اون حالا هوایی که انسان رو در یک بلا تکلیفی قرار میده، اون رو در یک جهان واقعی، در یک جهانی که حالا گوشت و پوست و خون حضور داره و در اینها رویاها و خوابهایی هم برش حاکم هست، یک چنین حال و هوایی رو ایجاد کرده برای اینکه انسان رو نشون بده. هدفش این هست که انسان رو نشون بده و در این حال یک نوع کمدی، یک نوع طنز شیرین هم در دل این همه تراژدی داره اتفاق میفته. یک اندوهی، یکی از سطوح اصلی حاکم بر رمان و این نمایش رادیویی هست و از اون سو هم میبینیم که جنس مواجهه و کنشات طوری هست که همه چیز به خنده و به طنز و به شیرینی در اساسش عبور میکنه. و یکی از منتقدای برجسته و سرشناس آمریکایی به اسم ادموند ویلسون درباره حالا نوع نگاه آقای سارایان معتقد است که زبان او شیرین، با جمله‌های کوتاه و مقطع و گفتگوهای طبیعی که اصیل و ابتکاری هست، و در این حال این خودش باعث میشه که یک جورایی تأثیر داستانهای همینگوی و تأثیر داستانهای مارک توان رو هم در تمامی آثار، حالا به گونه‌ای باز در این اثر یا در نمایشنامه‌های او ردش رو بگیرن و بگن که چقدر متأثر از اینها هست. ولی این تأثیر چیزی نیست، تأثیر تحمیل شده یا تأثیر محیط شده ای نیست، بلکه این تأثیر از یک صافی ذهن متفاوت که جلسه قبلا بهش اشاره کردیم که روح شرقی هست، روح ارمنی هست، و یک انسانی که متمایز از انسانهای دیگر میتواند باشد به خاطر زیست متفاوت یا جغرافیای متفاوت یا نگرش متفاوتی که به انسان داره. و حالا این انسان رو ما از منظر سارایان توی این روابط و توی این شخصیت ها داریم مرور و مطالعه میکنیم.
خیلی ممنونم. اگر اجازه بدی تنفس کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم. دادخواه، در مورد کلن جایگاه متن کمدی الهی و ارزش‌های متنی خوشحال میشیم بشنویم از شما.
خواهش میکنم. خب همونطور که پیشتر در جلسه گذشته اشاره شد و در همین جلسه هم جناب آشفته توضیح‌های خیلی خوبی رو ارائه دادن، معمولا آثاری که سارویان نوشته و برای ما به یادگار گذاشته مسائل انسانی و روابط انسان‌ها، زندگی روزمره آدم‌ها در اون روایت شده و بخشی از اون تجربه هایی که در کودکی داشته در این آثار برای ما بازنمایی شده. اما به نظر من شاید بتونیم بگیم این متن انسانی ترین متن ویلیام سارویان هست و خب جزء متن‌های خیلی معروف این نویسنده هم هست. این متن فکر میکنم به مثابه یک بیانیه‌ای باشه که از خود ویلیام سارویان در زمانی که ناامیدی و بحران‌ها در اوج خودش بود، آمریکا بحران‌های مختلفی رو داشت تجربه می‌کرد، فضای جامعه فضای ناامید کننده و مایوسی بود، این آثار به نوعی نوید امید، میل به زندگی، میل به آینده و جنگیدن رو برای مخاطب داشت القا می‌کرد. بنابراین مفاهیمی مثل مبارزه، جنگیدن، امیدواری، شور، هیجان، فکر میکنم اینها یک سری مفاهیم و کلیدواژه‌هایی هست که ویلیام سارویان اونها رو اومده در قالب یک سری شخصیت برای ما نشون داده و مهمترین شخصیت هم همون شخصیت هومر هست که در اوج سختی‌ها، رنج‌ها و مصائب سعی میکنه که بجنگه و امیدوار باشه و میل به آینده خودش داشته باشه، یعنی فکر میکنه که آینده بعد از جنگ قراره آینده خیلی بهتری باشه و این متن به نوعی بازگشت به ارزش‌های اصیل و فطرت پاک انسانی، یعنی همون روح ارمنی، همون تعبیری که جناب آشفته داشتن، روح شرقی که به هر حال ویلیام سارویان برآمده از اون اقلیم، اون خطه هست، به نوعی این روح و این ارزش‌ها راه نجات انسان از معضل‌هایی هست که جامعه غربی به نوعی درگیر اون هست و انسان‌ها رو هم درگیر اون کرده، یعنی همون شرایط مادی‌گرایی و اقتدار طلبی، سلطه‌جویی که داشت جامعه غربی اون رو تجربه می‌کرد و ملل مختلف، افراد مختلف در این زور آزمایی داشتن به ورطه نابودی می‌رفتن و خب فضا فضای مایوس کننده‌ای بود و حس تراژدی در فضا آکنده بود و کاری که این متن می‌کرد متن خوشبینانه ای بود، یعنی علی‌رغم اینکه سارویان خودش تلخ‌ترین تجربیات رو سپری کرده بود از کودکی تا حتی دوره نوجوانی و جوانی، حتی درگیر جنگ هم میشه، در پشت جبهه خدمت میکنه، ولی خب به هر حال زندگی همواری نداشت و تلخی‌های زیادی رو داشت، ولی به نوعی مبلغ امیدواری و خوشبینی بود و فکر میکنم که به نوعی مانیفست این نویسنده بیشتر توی این متن تجلی پیدا کرده و برای مخاطب به ارمغان آورده شده.
بله خیلی ممنونم. دیگه زمان زیادی برای برنامه باقی نمونده. اگر اجازه بدید فردا شب ادامه بحث رو در مورد این اثر در برنامه نقد و نمایش خواهیم داشت. به یاد داشته باشید که با شماره پیامکی 301075 میتونید با این برنامه در ارتباط باشید. از همراهی شما با برنامه نقد و نمایش به خودمون میبالیم و امیدواریم تا فردا شب هم افتخار همراهی با شما گرامیان رو داشته باشیم. من مینو جبارزاده به همراه کارشناسان محترم و دیگر عوامل برنامه شما رو تا فردا شب به خدای مهربان میسپارم. شبتون خوش.
همراهان گرامی، شب زیبای پاییزیتون به خیر باشه. با هم شنیدیم کمدی انسانی رو از نقد و نمایش. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. نظر، پیشنهاد، انتقادی اگر دارید از این برنامه و یا سایر برنامه‌های رادیو نمایش به 301075 برای ما ارسال کنید و یا با تماس به شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما همکاران ما رو در جریان نظرات سازندتون قرار بدید. 23:15 دقیقه و از شما دعوت می‌کنم به مدت 30 دقیقه همراه باشید با دومین قسمت از نمایش کابوس مرگ.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
کابوس مرگ، با نگاهی به داستانی از آگاتا کریستی، نویسنده فریده دلیری، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: صفا آقاجانی، نگین خواجه نصیر، حوا الهویی، مهدی گیاهی، حمید رضا هدایتی، مروارید کریمپور، سید مجتبی طباطبایی، شهین نجفزاده، احمد ایرانی خواه، محمد آقا محمدی، ماندانا محسنی، احمد شمس آصف، باقر کریمپور، احمد گنجی، مهدی نمینی مقدم، مصطفی عبداللهی، افسانه محمدی، نسرین صداقت‌زاده، امیرعباس توفیقی. کارگردان: خسرو فرخزادی. گوینده: مهرداد عشقیان. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: مهتاب امینی.
به نام یگانه هستی بخش، دوستان و همراهان همیشگی ما سلام، شبتون بخیر. شب گذشته شنیدین که کاترین ساندرز به تنهایی از نیوزلند به انگلستان میاد تا خونه ای رو بخره. کاترین که به تازگی با جیسون ازدواج کرده به منطقه پلیموس میاد و خونه ویلایی نظر اونو به خودش جلب میکنه. با اینکه این خونه قدیمی احتیاج به تعمیرات داره، کاترین خونه رو میخره. کاترین احساس میکنه که راهی تو باغچه تا زمین چمن باید ساخته بشه و از طرفی فکر میکنه بین اتاق نهارخوری و پذیرایی باید دری وجود داشته باشه که الان نیست و باغبون به کاترین میگه قبلا راه پله سنگی تو باغچه بوده و سرکارگر هم از اینکه کاترین میدونسته این در بین دو اتاق وجود داشته متعجب میشه. وقتی سرکارگر قفل کمودی رو باز میکنه، کاترین در کمال تعجب کاغذ دیواری رو میبینه که قبلا طرح و رنگ اونو حدس زده و همین موضوع باعث نگرانی کاترین میشه. برای فرار از این خونه دعوت پسرخاله جیسون رو قبول میکنه و پیش ریموند و همسرش جوانا میره. اما برنامه‌هایی که ریموند و جوانا برای سرگرمی کاترین در نظر گرفتن در نهایت باعث ناراحتی کاترین میشه. اونها کاترین رو به دیدن نمایشی میبرن که درباره مرگ و جنایت. کاترین با ناراحتی سالن نمایش رو ترک میکنه و ریموند تصمیم میگیره برای آروم کردن کاترین جین مارپل رو خبر کنه. جین که عمه ریمونده با حرفای کاترین در مورد خونه متوجه میشه که اون قبلا تا تو این خونه زندگی کرده و قتلی تو این خونه اتفاق افتاده. بنابراین از کاترین میخواد تا از این موضوع مطمئن بشه. کاترین نامه‌ای به آلیس خالش مینویسه و از او میخواد تا درباره دوران کودکیش به اون اطلاعاتی بده. دوستان با هم میشنویم ادامه ماجرا رو.
سلام
خانم مارپل، از اینکه دعوتمون رو قبول کردین و به هتل اومدین متشکرم. راستش من تنهایی نمیتونستم تو اون خونه بمونم، برای همین تو هتل یه اتاق گرفتم تا جیسون از نیوزلند به اینجا بیاد. راستی این همسر منه، جیسون ساندرز.
از آشنایی با شما خوشبختم خانم مارپل.
منم همینطور.
شنیدم شما خیلی به همسرم کمک کردین. ریماند و جوانا میگفتن اگه شما نبودین کاترین کارش به تیمارستان میکشید.
جیسون عزیز، من تا حالا کار مهمی برای کاترین انجام ندادم.
این نهایت فروتنی شما رو میرسونه. خانم مارپل، من میخواستم بهتون بگم که خاله آلیس برام نامه فرستاده.
تقریبا همونطور که شما حد زده بودین، پدر کاترین تو بچگی اونو به اینجا آورده.
دقیقا بعد از فوت مادرم. میخوای نامه رو براتون بخونم؟
البته عزیز.
کاترین عزیزم، از اینکه واقعه ناراحت کننده‌ای برایت پیش آمده شدیداً ناراحت شدم. کاملاً از خاطرم رفته بود که به تو بگویم در حقیقت در دوران کودکی مدت کوتاهی را در انگلستان زندگی کرده ای. خواهرم مارگریت یعنی مادر تو پدرت سرگرد دیوید فاستر را در هندوستان دیده بود و آنها با هم ازدواج کردند و تو در همانجا به دنیا آمدی. دو سال بعد از تولد تو مادرت فوت کرد. با فوت مادرت ناراحتی عمیقی بین ما به وجود آمد. ما برای پدرت که هرگز او را ندیده بودیم نامه نوشتیم و از او تقاضا کردیم مراقبت از تو را به ما واگذار کند، چون بسیار خوشحال می شدیم که تو نزد ما باشی، زیرا می دانستیم مراقبت از یک بچه آن هم برای یک مرد ارتشی بسیار مشکل است.
آه عزیزم، می تونم موقعیت سخت پدرت رو کاملا درک کنم.
به هر حال پدرم از ارتش استعفا میده و به انگلستان میاد و برای خاله آلیس نامه می نویسه که شاید زمانی بتونیم همدیگر رو همینجا ملاقات کنیم.
آه خب، این یعنی اینکه پدرت نمیخواسته تو رو به خانواده مادریت بسپاره.
بله، و تو همون سفر دریایی و برگشت به اینجا با نامادریم آشنا میشه و به محض ورود به کشور با هم ازدواج میکنن، اما چون ازدواج شتاب زده ای بوده بعد یه سال از همدیگه جدا میشن و پدرم به خاله آلیس نامه مینویسه که بازم دلشون میخواد تو از من نگهداری کنن یا نه.
حتما خاله آلیس هم موافقت کرده.
درسته، من با پرستارم راهی نیوزلند شدم. خالم نوشته پدرم حساب بانکیشو به اسم من کرده بود و یه برگه برامون فرستاده بود که تو قانوناً میتونی از اسم خانوادگی مادریت استفاده کنی.
و حتماً این باعث تعجب خاله تو شده.
خاله آلیس فکر کرده پدرم با این کار میخواسته لطفی به خانواده مادریم بکنه، اما با اینکه اونا این کار پدرمو تحسین کردن ولی هیچ وقت نام خانوادگی ما عوض نکردن.
بس دلیل فرستادن تو به نیوزلند همین بوده؟
نه، مثل این که پدرم بیمار میشه و چون در مورد مریضیش مطمئن نبوده منو پیش خاله آلیس میفرسته.
خاله آلیس آدرسی از پدرت رو توی نامش برات نوشته؟
متاسفانه اون هیچ نشونی از پدرم ننوشته، چون از اون تاریخ 18 سال میگذره و یادش نیست آدرس پدرم چی بوده. فقط میدونه اون توی شهری که تو جنوب انگلستان بوده خونه گرفته. خاله آلیس نوشته نامادریم بعد از جدایی از پدرم بازم ازدواج کرده و متاسفانه اسم خانوادگی اونو قبل و بعد از ازدواج نمیدونه.
ببینم در مورد خونه چه تصمیمی گرفتیم؟
خب ما فردا به اون خونه میریم. البته خانم مارپل، مسئله مهم همینه که ما به راز یه قتل پی بردیم. منظورم همون قتل تو حال خونمونه.
فکر کنم بشه بعد از 18 سال پرده از این ماجرا برداشت.
یعنی شما میتونی؟
خب ضرری نداره که تلاشمونو بکنی، اما باید بگم شما دو نفر دچار مشکلات زیادی میشید. به هر حال بهتون توصیه میکنم این ماجرا رو فراموش کنید.
فراموش کنیم؟ چطور میتونم جنایتی که اتفاق افتاده فراموش کنم؟
خانم مارپل، اگه همه همین کارو بکنن میدونین چی پیش میاد؟
بله میدونم، اما این رو بدونین این قتل به عنوان یک جنایت مطرح نشده، وگرنه باغبان پیر و بقیه چیزهایی درباره اون شنیده بودن. جسد باید نابود شده باشه، طوری که باعث سوء زن هیچ کس نشده. با این حال شما مطمئن هستین که میخواین این ماجرا مشخص بشه؟
خانم مارپل، به نظر میرسه شما نگرانی.
بله عزیزم، بله من نگرانم. نگران شما دو نفر جوونه خوب که تازه ازدواج کردین و با هم خوشبختین. چون این ماجرا ممکنه باعث درد سرتون بشه.
خانم مارپل، اگه شما چیزی میدونین به من بگین.
به شما نصیحت میکنم که ماجرا رو تموم کنید و کنارش بذارید.
اون وقت تا ابد تصویر جسد اون زن تو فکر من باقی میمونه. چطور میخواین اون تصویر رو از ذهنم پاک کنم؟
بله خانم مارپل، هیلسایت خونه ماست و کسی تو این خونه مرده. من نمیتونم وجود یک قتل رو تو خونم تحمل کنم و کاری انجام ندم، حتی اگه این ماجرا مربوط به 18 سال پیش باشه.
متاسفم، باید میدونستم تمام مردای جوان اینطور فکر میکنن. و تو کاترین عزیز، من تو رو تحسین میکنم و برات یک آرزو دارم. آرزو میکنم که تو نصیحتمو قبول کنی.
خانم مارپل، خواهش میکنم کمکمون کنی.
همین کارو میکنم عزیزم، همین کارو.
لطفاً به خونه ای ما بیایید.
بگین دعوتمون رو قبول میکنی؟
بسیار خوب عزیزانم، حالا که اصرار دارید همین کارو میکنم. اما قبلش باید به خونم یه سری بزنم و وسایلمو بردارم.
هر دوی ما خوشحال میشیم شما مهمون ما باشین خانم مارپل. فکر میکنید جسد کجا افتاده بود؟
توی حال نزدیک در.
منظورت اینجاست؟
فکر کنم همینجاها بود. بذار ببینم. آره فکر میکنم همینجا بود.
خب تو بالای پله ها بودی و از لای مرده ها پایین رو نگاه میکردی. کاترین، تصور کن همون دختر 3 ساله هستی. نمیتونی اون مردی رو که حرف میزد و به خاطر بیاری؟
اصلا یادم نیست جیسون.
اون حتما عقبتر از تو ایستاده بوده.
درسته، من فقط دستشو دیدم. اون دست پرمویی داشت، پنجش مثل میمون بود.
دقت کن کاترین، این از اون قتلایی که تو داستانا خوندی یا تو فیلم دیدی نیست. آدم که پنجه نداره. حتما بعدها اینطور تصور کرد که یه میمون دیدی.
ای کاش همه این چیزایی که دیده بودم یه کابوس بود، یه خواب وحشتناک که یه بچه دیده. کابوسی که بالاخره با بیدار شدن تموم میشه. اما این کابوس بیداری من اتفاق افتاده و هیچ وقتم تموم نمیشه و همیشه ادامه داره.
شاید تمام این ماجرا همونطور که خودت گفتی یه کابوس بوده. اما باورم نمیشه تو در مورد اون پنجه میمون اشتباه کنی. کاترین، تو حتما این جسد رو که میگی دیدی؟
تو فکر میکنی ممکنه من درباره این قتل از کسی چیزی شنیدم و بعد در موردش خیال بافی کردم؟
فکر میکنم تو جسد رو دیدی، بعد اون کلمات رو شنیدی و از ترس خشک زد و بعد راجع به اون یک کابوس دیدی. بگو ببینم کاترین، تو از میمون میترسی؟
من خب تا حالا در موردش فکر نکردم، اما فکر میکنم آره نمیدونم، شده که اون حیوانه ببینم ازش بترسم.
خیلی خوب کاترین، تو الان تو محل جنایت هستی، میخوام چشماتو ببندی و ببینی چیزی رو به خاطر میاری یا نه. چیزی به خاطر میاری؟
نه جیسون، هیچی احساس نمی کنم.
در مورد هلن چی؟ چیزی یادت نمونده؟
هیچی یادم نمیاد.
اون حتما تو این خونه زندگی می کرده، شاید هم مدت کمی اینجا بوده.
گفتم که جیسون نمیدونم.
کسی دیگه ای رو به خاطر داری؟ مثلا پدرت سرنگ پاستر رو؟
نه.
چطور اون یادت نمیاد؟
من همیشه عکس پدرم رو دیدم. خاله آلیس همیشه عکس پدرم رو نشونم میداده، به هم میگفت این پدرته، ولی نمیتونم اونو به خاطر بیارم.
مستخدم یا پرستار رو چی؟ اونا رو هم به یاد نداری؟
مستخدم.
آره.
من هرچی سعی میکنم که به خاطر بیارم بیشتر از یادم میره. جیسون، تو داری ناراحتم میکنی تا خاطراتم برگردن، ولی این کار بیفایده است.
این همون چیزی که خانم مارپل میگفت.
چرا اون به ما کمک نکرد؟ من احساس میکنم که خانم مارپل چیزی رو فهمیده بود. من اینو تو نگاهش دیدم. جیسون، تو فکر میکنی اون بهمون کمک کنه؟
من میگم حالا وقت حد زدن نیست، باید عمل کنیم.
باید از رو کجا